خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. قول شیخ در فصل سلیمانی. شیخ در فصل سلیمانی میگوید در عالم اعدام و ایجاد وجود دارد، به طوری که کسی متوجه آن نمی شود مگر اهل آن، این اون کسانی که به این مرتبه شهود رسیده باشد. و این معنای قول خداوند است که فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید، و بر مردم وقتی نمی گذرد که آنچه را قبلا دیده بودند بعد از آن نبینند. حالا قبل از اینکه ادامه مطلب رو بخونیم، این مقدمه رو عرض کنیم. در قرآن کریم بحثی مطرح میشه، داستانی از حضرت سلیمان علیه السلام و بلقیس، که وقتی نامه ای رو به بلقیس میفرسته جناب حضرت سلیمان، که هدهد خبر میاره برای ایشون که عده‌ای هستن که اینها خدا رو نمی پرستن، اینها خورشید پرستن. بعد حضرت سلیمان توسط هدهد نامه ای رو برای اونها ارسال میکنه و اونها رو دعوت به اسلام میکنه که باید از شرک دست بردارید و مسلمان بشید. بعد جناب بلقیس حالا بعد از مذاکرات و برنامه هایی که اتفاق میفته، اینها حرکت میکنن به طرف مملکت حضرت سلیمان، و برای اینکه جناب حضرت سلیمان اون سلطنت الهی خودش رو نشون جناب بلقیس بده، چون بلقیس هم آیه قرآن میفرماد همه چیز به او داده شده بود و لها عرش عظیم، و یک عرش عظیمی داشت، خودش در سلطنتش چیزی کم نداشت، یعنی آدم ندید پدیدی نبود که چیزی ندیده باشه. حضرت سلیمان هم از همون راهی وارد شد که او در اون راه پیشرفت کرده بود، چون انبیا معمولا راهشون همینه. شما میبینید حضرت موسی علیه السلام معجزاتی رو که میاره از سنخ جادوه، البته نه اینکه جادو باشه، ولی تو اون مسیریه که اون جادوگران پیش رفته اند و علم دارن و میدونن که جادو تا چه اندازهی میتونه باشه، تا چه اندازهی حد و حدودشو میشناسن. لذا یک چیزی از سنخ همونی که معرفت داشتن بهش برای اونها میآورد که اونا کاملا متوجه مطلب بشن. حضرت سلیمان هم اموری رو نشون بلقیس علیه بلقیس داد که ایشون متوجه بشه. از جمله چیزهایی که بود در اون دربار خودش که نشسته بودن و مشاورانش حضور داشتن، که از جن و انس بودن مشاورانش، که در دربار مشاوره حضرت سلیمان اجنه هم حضور داشتن. اجنه چند قسمت بودن در مملکت حضرت سلیمان، یه عدهشون در بند بودن، مقرنین فی الاسفاد بودن، اون مرده شیاطین که اونا رو قل زنجیر کرده بود، یه عده بودن که برایشون کارگری میکردن، بیگاری میکشید از اونها، که در تراشیدن سنگها و استخراج جواهرات و اینها از اونا کمک میگرفت، و یه عده‌ای هم بودن که اینها مشاوران مملکتی بودن، که من جمله در همین داستان ذکر میشه. حضرت سلیمان به اون ملع، به اون اطرافیانش گفت ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، چه کسی میتونه عرش بلقیس رو که یک تختی بوده، ظاهرا یک پارچه از سنگ تراشیده بوده، یه چیز، چون قرآن میگه عرشون عظیم، یه عرش عظیمی بوده، چیز معمولی نبوده. اون تخت سلطنتی که به روش مینشسته یه جایگاه خاصی درست کرده بودن که کم نظیر بوده. گفت کدوم میتونید قبل از اینکه او به اینجا برسه تخت او رو به اینجا برسونید؟ حالا انسان خودش خیلی راحت تر راه میره، حالا مثلا سوار مرکب باشه که یک شیء به اون عظمت رو بخوان منتقل کنن، مثلا در زمان قدیم با اون امکانات مسلما زمان خیلی بیشتری میبرده. ایشون میگه کدوم میتونید قبل از اینکه او خودش بیاد تختشو بیارید؟ که قال افریت من الجن، افریتی از جن گفت انا آتیک، من اونو میارم. قبل ان تقومم مقامک، قبل از اینکه از مقام خودت برخیزی. که اینجا هم خودش در تفاسیر بیان شده، قبل ان تقومم مقامک، قبل از بلند شدن، شاید یه لحظه قبل بلند شدن، یه لحظه است دیگه، یعنی تو یه لحظه میتونم بیارم قبل از اینکه از جاد بلند بشی. نه، قبل ان تقومم مقامک، اون مقامی که حضرت سلیمان مینشست اونجا و قضاوت میکرد، ساعاتی رو اونجا مینشست، گفت قبل از اینکه کار تمام بشه و بخوای از اینجا بلند بشی، من آوردم برات. حالا اونم عرش بود، این هم جایگاه جلوس حضرت سلیمان علیه السلام بود. گفت قبل از اینکه از جایگاه خودت برخیزی، من آوردم. یعنی یه زمانی میبره، حالا زمان مثلا چند ساعته قبل از اینکه قیام کنی تو، قبل از اینکه برخیزی از جایگاه خودت. که افریت خودش یه نوعی از جنه، خود اجنه هم انواعی دارد، همچون که ما انسان ها هم انواع داریم، اونو نوعشون هم تازه تنوعشون بیشتر از ماست. ما انسان سفید داریم، سیاه داریم، حالا انواع و اقسام داریم، اونها هم انواع و اقسامی دارن که یه نوعش افریته. که قال افریتم من الجن، یه افریتی از جن، که این افریت قدرت ها و قوت های خاصی هم دارن، که گفت من میتونم منتقل کنم یک شیئی رو، از یک جایی به جای انتقال بدم. پس یعنی قدرت هایی دارن اینها، منتها زمانمند بود، یه زمانی رو گفت باید بگذرونم. و قال الذي عنده علم من الكتاب، اما کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، که جناب آصف ابن برخیا، آصف پسر برخیا گفت انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، من برات میارم قبل از اینکه نگاهت به تو برگردد. این نگاهی که به یک جا میندازی، قبل از اینکه اون نور برگرده طرف چشم تو، یرتد الیک طرفک، نگاهت به تو برگرده، من اون رو آوردم. یعنی از سرعت انتقال نور هم بیشتره. و یک مرتبه تخت بلقیس رو اونجا دیدن، حاضر شد و ایشون هم گفت هذا من فضل ربی، و حالا اون بحثای مفصلی که هست. خب بین مفسرین هم بحث میشه که این قوتی که در جناب آصف ابن برخیا بود، اون قوت روحانی که در ایشون بود که تونست چنین، از قدرت اجنه هم بیشتر بود، یعنی اون اجنهی که خودشون توانمند و قدرتمندن، حتی از قدرت اونها هم بیشتر بود قدرتش. و اینجا بحثه که این کیفیت به چه نحوه بود، این انتقال عرش در یک لحظه، در چشم به هم زدن فاصله چند صد کیت فرسخ چجوری منتقل شد. جناب شیخ می‌فرماد این به نحوه مرتبط به همون تجدد امثاله، یعنی به این صورت که اون تخت که دم به دم داره اعدام و ایجاد میشه، یه لحظه از بین میره، پشت سرش داره ایجاد میشه. جناب آصف با قدرتی که داشت، اون لحظه‌ای که اون صورت اعدام شد، صورت بعدی که میخواد ایجاد بشه اون رو در نزد سلیمان ایجاد کرد. اون لحظه‌ای که اون صورت از بین میره که صورت بعدی افاضه بشه، این در نزد جناب سلیمان حاضر شد، نه اینکه مسافتی رو طی کرده باشه به اونجا بخواد برسه اصلا. که جناب شیخ از همین جا استفاده میکنه، اون بحث تجدد امثال رو در اصل در تفسیر این آیه و این آیات به کار میبره، که تجدد امثال اینجا مثلا به این صورت پیاده شد، که اصلا یه چیزی نیستش که بحث این باشه که قدرت اجنه بخواد با قدرت ایشون قیاس بشه، یعنی فقط اون تفاوت زمانی نیست. یه موقع از زمان کمتره، میگه این زمانش بیشتر بود، اون زمانش کمتر، این افضلیت داره بر اون، ولی اصلا اون نحوه انتقاله، اون نحوه انتقال متفاوت بود. حالا تیل عرض هم به یه نحوی به همین صورته، چون تیل عرضم دو جوره، چند جوره، یعنی حالا به نحو کلی یکی اینه که طرف یک مسافت بعیدی رو در یه زمان اندکی طی میکنه، یک مثلا فاصلهی که پیاده بخواد بره یک ماه طول میکشه، در عرض 20 دقیقه این مسافت رو میره. این یه نحو تیل عرضه. یک نحو تیل عرضم هست که دفعیه، یعنی به محض اراده در اون مکان حاضر میشه، به محض اراده میکنه در مکه باشه حضور پیدا میکنه، یعنی طی مسافت و سرعت و اینا دیگه نیست اصلا. و از همین جا هست که بعضی گفتند، بعضی اهل معرفت، که تیل عرض به واسطه اجنه هم صورت میگیره. اگر دیدی کسی تیل عرض داره، فکر نکنی مثلا اهل الله حتما، چون همونجوری که قرآن شهادت میده که افریت من الجن، افریتی از جن این گونه گفت، پس توسط اجنه هم میشه. و در بعضی از کتاب ها هم بنده خوندم، یه شخصی که حالا میگه آقایی که تیل عرض داشت با ایشون حشر و نشر پیدا کرده بود، وقتی از نحوش سوال میکنه میگه من به واسطه اجنه تیل عرض میکنم، که حالا اونهایی که در تسخیر گرفتم و به واسطه اونها تیل عرض انجام میدم. خب میگویم کلام شیخ درباره آصف ابن برخیا که عرش بلقیس را نزد سلیمان نبی حاضر نمود، به همین طریقه اعدام و ایجاد است، یعنی استقرار عرش در نزد سلیمان علیه السلام به این وجه بود. آصف تخت بلقیس را در سبا اعدام نمود و در نزد سلیمان ایجاد کرد. و در شرح این عبارت ذکر شده است که مردم از این جهت نسبت به خلق جدید در اشتباهند، یعنی اون تجدد امثال رو نمی بینند، در حجابند، که زمانی بر آنان نمی گذرد که آنچه را که سابقا در این عالم می دیدند بعد از آن نبینند. اونچه را که می بینند قبلا بوده، الان هم می بینند هست، به خاطر این در اشتباهن، فکر میکنن اینی که هست همونی که قبلا بوده، زیرا هرچی که از بین میرود در همان لحظه از بین رفتن آن دوباره موجود میشود. به همین سبب گمان میکنند آنچه که سابقا وجود داشت در آینده همان باقی است، در حالی که این گونه نیست. یعنی به عینه همون نیست، بلکه دم به دم خداوند داره ایجاد میکنه. ما در بحث خلقت یادتون باشه خالق کل شی گفتیم به این نیست که یه روزی خداوند عالم رو ایجاد کرده باشه، بلکه دم به دم داره خلق میکنه، دم به دم داره این فیض به این عالم میرسه. ها کلام دیگر شیخ در فصل سلیمانی. شیخ همچنین در فصل مذکور درباره استقرار تخت بلقیس در نزد سلیمان میگوید: وقتی بلقیس تخت خود را نزد سلیمان دید و با توجه به بعد مسافت و با توجه به اعتقاد او به استحاله انتقال تخت در آن مدت کوتاه گفت، چون میدونست محاله که این تخت در این مدت کوتاه این مسافت رو بخواد طی کرده باشه، که خودش از اونجا راه افتاده آمده اینجا، تختش بخواد زودتر از خودش برسه، تختی که با اون عظمت یک پارچه از سنگ تراشیده شده بخواد زودتر از خودش برسه، این محاله. چی گفت؟ کأنهو احاکذا عرشک، آیا عرش تو این گونه بود؟ اون عرش میدونی اون چند تا معنا داره. عرش یکی از معانی عرش به معنی سقفه، که عروش به معنی سقفه، عرش خانه یعنی مثلا سقف خانه. یک معنای عرشم اون تخت، بزرگترین تخت، بالاترین تخت، به او هم عرش گفته میشه، چون مثل بام میمونه نسبت به صندلی های دیگه. صندلی های ما تحت اون پایین تر از اون رو میگن کرسی. کرسی صندلی که مثلا وزرا روش میشینن، پایین تر از اون عرشه. البته برای صندلی چند جور اسم داریم در عربی. سریر، سریر هم به معنی صندلیه و اسامی دیگه هم داره که هر کدوم به یک صندلی اطلاق میشه. حالا عرش اون صندلی و اون محل جلوسی که خیلی بلنده، مثل سقف که بلند هست، وقتی یک صندلی که خیلی بلنده و بالاترین صندلی، به اون میگن عرش. خب احاکذا عرشک، آیا عرشت اینجوری نبود تخت تو؟ وقتی نگاه کرد گفت کأنهو هو، گویی که این همان تخت است، گویا که او اوست. این کأنهو هو میگه با این حرف خود در حقیقت قول به تجدد امثال را تصدیق نمود. گفت کأنهو هو، گویا که او اوست. یعنی هم او اوست هم او نیست، چون هر شیئی رو که ما میبینیم به وجهی خودشه و به وجهی خودش نیست. تجدد امثال همینه دیگه. و این تخت همان تخت بود، همان گونه که تو در زمان تجدد عین همان چیزی هستی که در گذشته بودی. تجدد پیدا می‌کنی در عین اینکه یه چیز جدیدی هستی، در عین حال مثل اون چیز قبلی هستی. خب حالا اینجا حضرت آقا یک مطلبی آوردن از قول مفسران در بحث انتقال عرش بلقیس. میگویم در احضار تخت از یمن به شام نیازی به تمسک به اعدام و ایجاد نیست، بلکه احضار آن به وسیله یک قوه نفسانی روحانی بوده است، که یعنی قوه نفسانی روحانی حضرت آصف ابن برخیا. بله شکی نیست که نفس قدسی جناب آصف ابن برخیا چنین قدرتی داره که این انتقال رو انجام داد. شیخ بحثش اینه که چگونه انجام گرفت، بحث اعدام و ایجاد، بحث چگونگی این انتقاله، اینکه قوه نفسانی روحانی داشتن کسی شکی نداره، که بحث این چگونه این انتقال رو انجام داد جناب آصف. استاد علامه ابوالحسن شهرانی در حاشیه خود بر تفسیر مجمع البیان می نویسد: طلوع خورشید از ابتدای قرص آن تا به آخرش حدود 2 دقیقه طول می کشد، یعنی از وقتی که خورشید لبه خورشید نمایان میشه تا اینکه تمام قرص خورشید بخواد مشخص بشه، در حالی که قطر آن بیش از 1000 برابر قطر زمین است. قطرش هم 1000 برابر قطر زمینه. پس چه سرعتی رو باید داشته باشه که این مسافت رو بخواد طی کنه؟ حالا ما یه انتقادی داریم به علامه شعرانی اینجا، و اون اینه که خود شما هم مستحضر هستید، خورشید که حرکت نمی کنه، اونی که حرکت می کنه زمینه، داره به دور خودش حرکت می کنه، و به خاطر اختلاف این فاصله، به خاطر بعد این مسافت، شما در علم فیزیک هم خوندید در مورد چرخ دنده ها، که یک چرخ دنده بزرگ یک دور که میزنه، اون چرخ دنده کوچیک چند دور زده؟ ممکنه 10 دور بزنه، بستگی داره چند برابر باشه. حالا 1000 برابر بگیم، اون فاصله ای که بین اون چرخ دنده کوچیک و چرخ دنده بزرگ هست، زمین یه ذره که دور خودش میچرخه، به خاطر اون مسافتی که بین خورشید و زمین هست، از منظر ما کلی مسافت محسوب میشه، در حالی که این مسافت طی نشده. زمین در عرض 2 دقیقه چند کیلومتر رو طی میکنه؟ زمین با چه سرعتی دور خودش میچرخه؟ اینجوری که در خاطرم هست 30 و چند کیلومتر در دقیقه، اینجوری حالا من در خاطرم از جان، نه در دقیقه است، 30 و چند کیلومتر در دقیقه، خیلی هم هست سرعت. شما سرعت نور رو نگاه نکنید، 300,000 کیلومتر در ثانیه، ماده بخواد با این سرعت حرکت کنه خیلیه، اصلا ماده بیشتر از یه اندازه‌ای نمیتونه سرعت بگیره. چرخش زمین، خب نباید ببینیم فاصله از اینجا تا مشهد، اون در خط مستقیم باید باشه، اون حالا بحثی چیز دیگه است. 2 دقیقه اگر سرعت زمین 35 کیلومتر بگیریم میشه 70 کیلومتر. 2 دقیقه 70 کیلومتر طی میکنه. پس ما اون سرعت هر نمیتونیم سرعت به خورشید نسبت بدیم که این همه زمان میبره. ثانیاً تمام اینا هم که در نظر بگیریم، اون فاصله چند صد فرسنگی با چشم به هم زدن در عالم ماده در روی کره زمین محاله، چون شما میدونید در خود خلا حرکت با حرکت در هوا متفاوته. شما این شهاب سنگایی که وارد کره زمین می جو زمین میشه چرا آتیش میگیره؟ به خاطر اون سرعت حرکتشونه، به قدری استکاک با ذرات هوا ایجاد میشه که مشتعل میشن. پس سرعت حرکت یک محدوده‌ای داره در کره زمین. هزارم که ما بخوایم سرعت بدیم به چیزی، تا یه اندازه میتونیم سرعت بهش بدیم، ولی میسوزه ذوب میشه اصلا. خب بنابراین هر جزء خورشید در یک ثانیه 10 برابر قطر زمین حرکت میکند. نه خورشید حرکت نمیکنه عزیز من، خود علامه شهرانی هم میدونن ها. حالا گاهی وقت دیگه برای انتقال معنا چنین چیزی میگن. پس هیچ بعید نیست که تخت بلقیس در عرض چند ثانیه از یمن به شام منتقل گردد. حالا اینکه میخواهید مثلا بگید امکانش هست، باز قرآن وقتی بگه دیگه امکانش هست یعنی چی؟ و نیز میگویم در زمان ما هواپیماها مثل چنین مسافتی را در حدود همان مدتی که افریتی از جن اراده کرده بود با یک سلسله اسباب زمینی میپیمایند که بر ما معلوم نیست. یعنی اون اسبابی که جن میخواست منتقل کنه، اون سبب بر ما معلوم نیست که اون چجور میخواست انتقال بده. و اما آن کس که نزد او علمی از کتاب بود، به وسیله یک سبب نفسانی روحانی تخت را حاضر نمود و از نیروی استفاده کرد که ماهیت آن نیز بر ما مجهول است. که اون قوت روحانی ماهیتش باز مجهوله که چه قوتیه، چه قدرتیه. اون قدرت میگیم قوت نفسانی، اما با یک قوت نفسانی گفتن که کار تموم نشد که. لذا میفرماد بر ما مجهوله که به چه صورته. فخر رازی و فخر رازی در تفسیر مفاتیح خود مینویسد مهندسان میگویند که کره خورشید 164 برابر کره زمین است و زمان طلوع آن بسیار کوتاه است. همون منظورش اون قرصی که میخواد بالا بیاد. و اگر زمان طلوع تمام قرص را بر زمان آن مقداری که بین یمن و شام است تقسیم کنیم، خواهیم دید که یک چشم برهم زدن نیز زیاد است. اینو فخر رازی میگه، در حالی که گفتیم اصلا خورشید حرکت نمیکنه، این زمین داره حرکت میکنه و به خاطر اختلاف اون بعد مسافت بین زمین و خورشید، این مسافت کم به نظر میاد. اگر ما مسافت رو بیشتر کنیم، اگر حتی ما این مسافت رو بیشتر کنیم، باز زمان کوتاه‌تر میشه در چرخیدن زمین به دور خودش. شما اونایی که مکه مشرف شدن، طواف دور خانه خدا تا یه شیعیان میگن باید نزدیک به کعبه طواف کرد، در صورت توان البته دیگه. حالا اهل سنت میگن نه، فاصله هم بگیری میشه طواف کرد. حالا یه پشتبونایی زدن اطراف که به خاطر ازدیاد جمعیت میرن اون بالا میچرخن. شما ببینید اون کسی که دور کعبه طواف میکنه شاید 1 دقیقه طول بکشه، اما اون کسی که میره اون دور پشتبانها طواف کنه، هر دور طواف شاید 1.5 ساعت طول بکشه، شاید هم بیشتر اصلا. که هرچی مسافت بیشتر میشه، اون فاصله، اون بعد بیشتر میشه، اونی که نزدیک به مرکزه مسافت کوتاه‌تری رو طی میکنه تا اون بخواد اون مسافت رو زیاد رو طی کنه. و چون زمین به دور خودش میچرخه، این منظری که ما میبینیم در مدت کوتاه، میبینیم خورشید در 2 دقیقه قرصش نمایان میشه کامل. و حکیم سبزواری در فلکیات میگوید فلک اطلس، و یا به تعبیر دیگر زمین در حرکت انتقالی خود. خب فلک اطلس حرکت میکنه، قدما میگن، یا بگیم زمین داره در مدت زمانی که یک شخص بگوید واحد 5196 میل، یعنی 1732 فرسنگ مسافت را طی می کند و همین مطلب را به نظم چنین بیان کرده است: یقطع حیث لفظ واحد قیلا من سطح سان حق قسوم میلا، که این عددی بگیریم، اینو عدد بگیریم، همون میشه 5196 میشه. و در کافی از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده است که فرمود اسم اعظم خداوند 73 حرف است و آصف تنها یک حرف آن را میدانست و به آن تکلم کرد و زمین برای او شکافته شد و فاصله او و سبا از بین رفت و عرش بلقیس را گرفت و در نزد سلیمان آورد و پس از آن در کمتر از چشم به هم زدنی زمین گسترده شد. حالا این نحوه اون انتقال رو که امام بیان میکنه برای عوام داره عنوان میکنه، که اون بعضی از روایات میگه زمین جمع شد بین اون دوتا مثلا مکان، بین سبا و یمن جمع شد، در اینجا قرار گرفت و دوباره زمین بسط پیدا کرد. اینها برای تفهیم عوامه که چگونگی این انتقال رو نمیفهمن. و بهترین کلام همونی که جناب ابن عربی فرمودن که اونجا اون لحظه اعدام میشه، لحظه‌ای که میخواد ایجاد بشه در نزد از سلیمان ایجاد میشه. تا کلام ابن عربی در فصل موسوی. شیخ در فصل موسوی میگوید، حالا این مطالبی هم که آقا جان اینجا آوردن از تفاسیر، به خاطر اینکه اون اختلافی که در تفاسیر موجود بوده، در بحث بود، حالا خیلی هم بیشتر از این بحث ها، که بدونیم ابن عربی چی گفته، چه مطلبیه، مطلب نابی رو القا کرده اینجا. کلام ابن عربی در فصل موسوی. شیخ در فصل موسوی میگوید آنچه در شریعتی حرام بود و در شریعتی دیگر حلال می شود، یعنی در صورت به این معنا که قول من می شود حلال و الا در نفس الامر، این چیز عین سابق نیست، زیرا امر یک خلقت جدیدی است و تکرار صورت نمی شود، تکرار صورت نمی شود. و در شرح این عبارت آمده، یعنی جناب قیصری در شرحش می‌فرماد که آنچه که در شریعت دیگر حلال شد و یا بالعکس حرام شد، این تنها به حسب صورت است و اما در نفس الامر این حلال عین آن حرام سابق نیست، زیرا خلق همواره جدید است و ابدا در تجلی تکرار وجود ندارد. این در مورد نسخ شرایعه که باز در این زمینه در کتاب‌های کلامی بحثه. شما مستحضر هستید که انبیاء الهی از حضرت نوح علیه السلام که شریعت آوردن برای مردم تا پیامبر اکرم، گاهی وقت بین این شرایع اختلافاتی هست، یعنی یه چیزی در یه شریعتی حلاله، همون امر در یه شریعت دیگه حرام میشه، یا یک چیزی در یه شریعتی واجبه در یک شریعت دیگه واجب نیست. مثلا جوری که در خاطر دارم، حالا در روایت داره که روزه برای بنی اسرائیل 3 ماه بود، در حالی که در امت اسلام مثلا 1 ماهه. یا در خود قرآن اصلا آمده که حرمت چی علیکم لحومهما و شحومهما، که برای بنی اسرائیل حرام شده بود، و آنچرا که حضرت عیسی علیه السلام آورد برای بنی اسرائیل از تغییر شریعت موسوی، از جمله چیزهایی که مثلا باز بین ما دین اسلام و دین مسیحیت تفاوت هست، مثلا روزه سکوته. در شریعت حضرت عیسی مسیح روزه سکوت بود، یعنی نظرت للرحمن صوماً فلن اکلم اليوم انسیا، من روزه گرفتم برای خدا پس با هیچ انسانی سخن نمیگویم، که روزه سکوته. اما ما در اسلام روزه سکوت نداریم. سکوت میشه کرد، اما اینکه به عنوان روزه سکوت، مثل روزه سکوت هم مثل روزه قضاست، شما چجور قضا بخوری روزت باطل میشه؟ که ما میخواییم نماز بخونیم، حرف بزنیم، با مردم کار داریم، اینکه مطلقاً سکوت در شریعت ما نیست. حالا این اختلاف شرایع، شیخ از اینجا بحثو میکشه در تجدد امثال، که درست این امر همون امری بوده که در بنی اسرائیل بوده، اما شیخ میگه در این حال همون امر نیست. حالا اینکه اینجا این بحث خوش می نشیند یا نه، که در علل تشریع بخوایم بگیم، یه حرفیه، اما بحث در اینه که انسان‌ها در شرایط مختلف و زمان‌ها و مکان‌های مختلف گاهی وقت اقتضا میکنه که شریعت مختلفی بر اونا حکم کنه. همون جوری که شما یک بیمار رو میره پیش دکتر میگه از این قرص 5 تا بخور، یه بیمار دیگه شبیه به اون میره میگه 10 تا از این قرص بخور، با اینکه همون بیماریه، انسان هم همون انسانه، ولی به خاطر اون تفاوتی که در مزاج ها هست، تفاوتی که در تغذیه ها و شرایطی که انسان ها دارن، اون دستور العمل ها هم تفاوت پیدا میکنه. حالا اینکه ما نسخ شرایع رو به تجدد امثال بخوایم توجیه کنیم، خیلی دلچسب نیست، چون بحث تجدد امثال حالا اون وزانتش باز سر جای خودش بمونه، اینجا زیاد این قفلینی با این کلید بخواد باز بشه. خب میگویم این مواردی که ذکر شد قسمتی از سخنان فصوص الحکم و نیز شرح قیصری برام بود که در باب تجدد امثال آورده شده بود، و حاصل این کلمات این است که به نظر آنها مطلق اعراض و جواهر، جواهر هم اعم از مفارق و مقارن، چه مقارن ماده باشه چه مفارق از ماده باشه، همگی آن به آن تبدیل می شوند، دم به دم دارن عوض بدل می شوند، و هیچ تکراری در تجلی لازم نمی آید تجلی تکرار بشه، تجلی داره نو میشه، زیرا اسماء خداوند سبحان غیر متناهی است. از اون ور که فیض میاد اونقدر نامتناهیه که اصلا احتیاجی به تکرار نیست. و همه آنها از یک حضرت واحدهی فیضان می شوند که آن عبارت است از حضرت الهی، و هرگز اسمی از اسماء خداوند تعطیل نمی شود. سبحان الله، چه سعه‌ای، چه سعه که نمیشه گفت اصلا سعه، حتی لفظ اطلاق لفظ سعه برای خداوند، درسته او واسعه، واسعه یعنی وسعت دهنده است، خودش اصلا فوق این اسماه. این اسماء هم میاریم برای خداوند گاهی، اینا برای اون تنزیه منزه بدونیم اونو، الا به قد و بالای توحید هیچ لفظی در خور این قد و بالا نیست. خب یا که اینجا کلام عارف رومی در مثنوی رو، حتی مثنوی هم قسمت‌های زیادی رو جناب مولانا همون مطالب جناب ابن عربی رو مولانا در مثنوی حالا به یه صورت دیگه‌ای پرورونده، یعنی همون مبانی فکری جناب ابن عربی رو مولانا در مثنوی معنویشون به صورت داستانی و روایی پرورش دادن و بیان کرده ان که در چندین جا هم باز همین بحث تجدد امثال تو مثنوی هست که یک نمونهش حالا اینجاست. مولوی در موارد زیادی در مثنوی به این مطلب اشاره می کند که از جمله آن این شعر اوست: هر نفس نو می شود دنیا و ما، غافلیم از نو شدن اندر بقا. عالم داره نو می شه، ما از این نو شدن غافلیم. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو می رد ملال. یک جمالی، یه صورت نوی داره افاضه میشه که اون ملال، چون چیزی که ثابت باشه ملال انگیز میشه، میگن تکراری شده، میگن یه فیلم چند بار تکرار میشه، آه تکراریه، میگه این عالم دم به دم نو میشه که تو ملال نگیره، تو ملال آور میشه. همین نفس که مفرح ذات هست، اگر داخل شود و برون بیرون نیاید موجب ملال است. نفس باید دائم بره داخل بدن و بیاد بیرون. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مثل جوی آب رد میشه، میگین عمر تو هم همین جوری داره میره. مستمری می نماید در جسد، استمرار خودشو در بدن داره به نمایش میذاره. آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شررکش تیز جنبانی به دست. آن ز تیزی، تندی، تیز معنی تنده، به شکل مستمر آمده، چون شرر، شرر یعنی آتش، کش تیز جنبانی به دست. این آتیشو دور سرت بچرخونی یا دور بدنت بچرخونی به نظر یه دایره‌ای میاد، دایره‌ای که ثابته، در حالی که او ثابت نیست، اون بر اثر تکرار چرخوندن تو با سرعت اون به نظر ثابت میاد. شاخ آتش را به جنبانی بساز، در نظر آتش نماید بس دراز. اون در خط مستقیم هم حرکت بدی یک چوب آتش رو، به نظر میاد یه خطی از آتشه، در حالی که میدونیم یه خط نیست. این درازی مدت از تیزی سون، می نماید سرعت انگیزی سون. میگه این تجلیه دم به دمی که داره میشه، شما این عالمو ثابت میبینی و فکر میکنیم اینا اشیا قدیمی هن، کوها قدیمی هستن، در حالی که ما چیز قدیمی هستن نداریم. دم به دم داره این عالم نو میشه. حالا عارف شبستری بعد کلمات ملا صدرا، ببینیم در این زمینه چه میفرمان. السلام علیکم و رحمت الله.